بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا. وعرض تبریک سال روز میلاد پرخیر و برکت آقا جانمون باب الحوایج قمر بن هاشم و همینطور میلاد گذشته آقای امام حسین و میلاد امام سجاد علیه السلام از خدای متعال به حق این زمات مقدس تقاضا میکنیم جان و قلب ما رو محل معرفت به اینها و عشق به اینها قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت در مطلب دوم از مقام دوم بود. در مطلب دوم بحث به اینجا رسید که نسبت به صله رحم بین فقها اختلاف است که آیا این صله رحم اتصاف به وجوب فقهی دارد یا ندارد. بعد از اون که همه فقها اتفاق نظر داشتند نسبت به حرمت در قطع رحم، اونجا اختلافی نیست. در ناحیه قطع رحم همه گفتند چون جزء گناهان کبیره هست و بر کبیره بودنش هم آیه و هم روایت داریم، پس شکی در حرمت قطع رحم نیست، اینجا اختلاف نداریم. لکن در نقطه مقابل که بحث صله رحم باشه، این محل اختلاف واقع شده. بعضی از فقها اصرار دارن که ثابت بکنن ما توی این مسئله صله رحم و قطع رحم یک رو حکم بیشتر نداریم، اونم حرمته، اونم مربوط به مسئله قطعه، بیشتر از این حکمی نداریم. از این سوال میکنیم پس صله رحم چیه؟ این همه آیه و روایت که تأکید و توصیه میکنه چیه؟ میفهمید ما همش توصیه های اخلاقیه، امر اخلاقیه، چیزی به نام وجود فقهی در ناحیه صله رحم نداره. این فتوای بعضی از فقها که هنوز هم هستن و با اصرار این مبنا رو تأکید میکنن. ولی نقطه مقابل عده دیگه از فقها اونم اصرار دارن ثابت بکنن که ما توی این مسئله دو تا حکم داریم، یعنی در واقع اصلا دو تا مسئلهه، یه حرمت برای قطع رحم، یه وجوب برای صله رحم. وقت در این مبنا من از حالا مثل شهید اول رضوان الله تعالی علیه از اونجا فتاوا رو دیدم تا اصل فعلی که از اصفهای فعلی هم به این مبنای وجوب اصرار داره. ما فعلا از جلسه قبل که بحث رو دست گرفتیم داریم این مبنا رو ترکیب میکنیم که میخوان این آقایون بر اساس روایات متعددی ثابت بکنن در این مسئله دو تا حکم داریم، یه حکم حرمت برای قد که بحثی درش نیست و یه حکم وجود برای صله رحم. برای این مبنا چندین روایت وجود داره که من فکر میکنم دو روایتش رو بحث کردیم و به پایان رسید، به روایت سوم میرسیم. این روایت سوم هم روایت صحیحیست از بزنطی. اول متن روایت رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. سومین نمونه از روایاتی که توضیح خاصی نداره، چون روایت روشنه دیگه توضیح نیاز نداره، غیر از این که توی جنبنش انشاءالله مطلب رو عرض میکنیم. سه صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر، صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن ابوالحسن الرضا علیه السلام قال ابو عبد الله علیه السلام. جناب بزنطی از امام رضا نقل میکند که وجود نازنین امام رضا فرمودند، امام صادق جد بزرگوارشون اینچنین فرمودند که صل رحمک ولو به شربت من ما، صل رحمک ولو به شربت من ما و افضل ما توصل بهی الرحم کف الاذا عنها و افضل ما توصل به الرحم کف الاذا عنها. سه تا نقطه بذار، روایت هنوز ادامه داره ولی ما با ادامه روایت کار نداریم. آدرس یادداشت رو فرمایید. وسائل شیعه کتاب النکاح ابواب النفقات باب 19 حدیث 1. خب این روایت هم مثل روایت قبلی خیلی دلالت واضح و روشنی داره که امام صادق می‌فرماید صل رحمک، در رحم خودت به فامیل خودت اتصال و ارتباط داشته باش، ولو که این اتصال و ارتباط با نوشاندن جرعه آب بوده باشه. یه لیوان آب دستش بده که با این لیوان آب دادن او بفهمه تو بهش علاقه داری، احترام براش داری، ازش بیزار نیستی، ازش بیزار نیستی. ببینید دائم این تعبیر ها میخواد کف کار رو برسونه که شما از کمترین کار نسبت به رحمتون سعی کنید دریغ نکنید. غیر از این که میتونه نماد احسان باشه، به شربت من ما منظور این نیست که حالا حتما فقط یه لیوان آب دستش بده. اگر یه لیوان آب دستش دادیم دیگه تکلیفت ثابت شده و صله رحم محقق شده. نه، این به شربت من ما یعنی بهش احسان کن، بهش بفهمون، ازش بیزار نیستی. نکته مهم اینجاست، به فامیل بفهمان، به رحم بفهمان، ازش بیزار نیستی، ازش متنفر نیستی. حالا ممکنه که لیوان آب باشه، ممکنه یه پیامک باشه، ممکنه که دوتا نونه سنگک بگیری بزنی جلو در خونش. بالاخره رنش ها طبق آداب و رسوم متفاوته. اونی که مهمه اینه که تو باید این رو به فامیل، به رحم، به خویشاوند اثبات بکنی ازش بیزار نیستی. بعد حضرت در ادامه فرمود و افضل ما توصل به رحم، بهترین صله رحمی که ما توصیه میکنیم و وجود داره اینه که کف الاذا عنها. ببینید آقا، اینکه میفهم ما تو فقره قبل عرض کردیم ملاک اینه که بهش بفهمون ازش بیزار نیستی، یعنی دوستش داری. شایدش همین فقره بعدیه که میفهمن بهترین روش سلیرم اینه که اذیت و آزار خودت رو نسبت به فامیل حفظ بکنی، طوری باشه که او از تو آزرد خاطر نباشه. خب گاه اوقات نفس این که بهش سر نزنی، نفس این که تحویلش نگیری، اونو آزرد خاطر میکنه، موجب اذیت و آزارش میشه. او بنده خدا تلفنی به من درد دل میکرد و آقا برادرم، حالا کنم کدوم برادر؟ برادر جونجونیش، یه برادری که از قدیم همه جا توی جنگ و همسالا گرم کلن با هم بوده، گفت 3 ساله که خونه من سر نزده، 3 سال. خب معلومه که گله منده، معلومه که آزرد خاطره. ببینید این که از در میفرمد بهترین سلیقه روی این است که اذیتت رو ازش حفظ بکنی، اینو آزرد خاطرش نکنی. خب ممکنه که نرفتن به خونه او، تحمیل نگرفتن او، سبب آزرد خاطری و اذیت او بشه. اینم گله یادداشت بفرمید، قدر مشترک و قدر متیقن از این روایات ثلاثه وجوب صله رحم در اقل مراتب عرفی اش است. این ستراتی که تیه جلسه دیروز امروز خدمتون عرض کردیم اگر دقت بفرمایید، اولا یه نکتش از منظر این آنفاها وجوده. چرا وجوده؟ چون با صیغه امر اومده که ظهور در وجود داره. مثلا اون روایت اولی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد، حضرت بعد از که با صیغه امر دستور به صله رحم میده، کلام خودش رو مستند میکنه به آیه قرآن، که این آیه قرآن پشتوانه اون کلام قرار میگیره و کارو محکمتر میکنه. دو روایت بعدی هم همینطوره. دو روایت بعدی هم بالاخره به حسب ظاهر صیغه امر به این صیغه های هم ظهور در وجود داده. یک نکته این روایت ثلاثه بحث همین صیغه امر و وجود بشه. نکته دوم اینه که این وجود صله رحمی که از این ستراید استفاده میشه در اقل مراتبشه. روایت اولی تأکید داشت ولو به تسلیم، روایت دومی هم میفرمود به سلام، روایت سومی میفرمود ولو به شربت من ما. ببینید این ولو به تسلیم یا به سلام یا به شربت من ما داره کف کار رو بیان میکنه. این هم دومین نکته شد. دقیق بفرمید، اولین نکته استفاده وجود از صیغه هم، دومین نکته این وجود سلرم در کف کاره، که این کف کار از کجا میفهمیم؟ از این تعبیر به تسلیم، به سلام، به شربت من ما، این کف کار رو داره میرسونه. این دوتا نکته. نکته سوم هم اینه که این در اون متفاهمات عرفیش تراده شده، یعنی که مثال میزنه به سلام کردن، مثال میزنه به یک آب دادن، یعنی داره از منظر عرفی اون جایگاه صله رحم رو به ما بیان میکنه. این تایید همون حرف هست که جلسات قبل داشتیم که نوع صله رحم منزل به عرف شده. نوعش واقعا شکلش، کیفیتش، اندازش این همه منزل به عرفه. حالا این به تسلیم منظور اینه که اگه تو کوچه هم نگه رو دیدید تو صورتت اینور نکنه، اونم صورتش اینور بکنه، اینطوری وانم رو قابل ندیدمت پس تحویلت نمیگیرم. این نباشه، نه، همدیگه رو ببینید، به همدیگه احترام بذارید و اعلان بیزاری و براءت از هم نداشته باشه. این کرده خب تا اینجا این ستا روایت با این ستا نقطه که عرض کردیم وجوب صله رحم رو در حد اقل عرفیش ثابت کرد. ولی از اینجا بعد میخوام روایات رو بخونیم که همین صله رحم رو ثابت میکنه که واجبه، اونم به صورت مطلق، به صورت مطلق یعنی چی؟ یعنی دیگه کار از کف صله عرفی رد کرده، یعنی به صورت کلی میگه رحم خودت رو مراقبت داشته باش و با او اتصال ارتباط داشته باش، به کف اکتفا نکرده. حالا این روایت چند تا از ما سه چهار نمونه از این روایت دست دوم رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه سرخط یادداشت بفرمایید. و اما در کنار این روایات مذکور، روایات دیگری داریم که وجود صله رحم را به طور مطلق حتی در مراتب عالی آن دلالت دارد. پس فرق این روایت دست دوم چیه؟ صله رحم رو ثابت میکنه که واجبه، ولی وجودش رو به صورت مطلق ثابت میکنه. البته دقت بفرمایید ما بعداً اشاره این دو دست دوم هم که کنیم بین دسته اول و دسته دوم رو جمع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اونی که از جمع بین این دو دسته روایت استفاده میشه اینه که ملاک ما در ناحیه وجوب صله رحم همون کف کاره. کف کار قطعا واجبه. این دسته دوم که ما چه از الان تازه میخوایم شروع بکنیم، با اینکه ظاهرش وجوبه ولی اینا رو بعدا هم ببر استحباب میکنیم. صله امره، مثل اون امر کرده، ولی بر اساس مبانی فقهی که وجود داره میگیم این جنس امر با اون جنس امر متفاوته. اون روایتی که ستایی که خودم اونا امرش وجوبی بود، این روایتی که از جمع کنیم امرش امر استحبابیه. این طایفه از فقها حرفشون اینه، اوامر در روایت رو دو دسته میکنن، اوامر وجوبی، اوامر ندبی. ولی اون گروه مقابل چی؟ اون اصلا تیشه به ریشه میزنن، کل این عوامه رو همه رو جمع کردن ریختن کنار، میگن اینا همش توصیه اخلاقیه، همش امر اخلاقیه، اصلا وجود فقهی در کار نیست، اصلا وجودی در کار نیست، امر اخلاقیه، توصیه اخلاقیه. تأکید میکنم ما با اون معنا فعلا کار نداریم، فعلا این مبنای این طایفه دوم از فقها داریم صحبت میکنیم که اینا خودشون عوامر رو دو دسته میکنن، وجوبی و ندبی. مثل مرحوم شهید اول رو انشاءالله بعدا برسیم کلامشون اگر خدا توفیق بده نقل میکنیم خدمت. شهید اول تصریح میکنه که عوامر صله رحم دو قسمه، یک وجوبی و دو ندبی. منظورش از وجوبی همین اقل مراتبه در حد یه آب دادن و سلامی کردن کف کار که بریده نشه کار به قطع رحم برسه، این واجبه. بیشتر از اینش حالا هفته سه بار مقابل خونش سر بزنی یا هر شب مقابل مزاحم مطالعش بشی، اون دیگه مرتبه استحباب بشه که اشکال نداره. البته اگر بخواد اونطوری باشه دیگه از استحباب هم رد میکنه و کار به جاهای دیگه میرسه. یادداشت بفرمایید. یک، مثل صحیحه جمیل ابن دراج رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه. این جمیل ابن دراج راوی بوده، محدث بوده، فقیه بوده، فقیه بوده، فقیه شیعی و جزء اصحاب اجماع هست و از بالاترین درجه اعتبار برخوردار. رضوان خدا، رضوان خدا به این شخص بزرگ. اینو دارم خدمتتون عرض میکنم که فرق بین این شخصیت با بعضی از روات دیگه که طرف قصاب بوده خب حالا راوی هم بوده، بقال بوده راوی هم بوده، سنی بوده راوی هم بوده. خب بعد دیگه بعضی از روات ما اینطوری هم که تعدادشون کم هم نیست. در دوره امام صادق، در دوره امام باقر که حکومت دست اونا بوده، حکومت در اختیار اونها بوده، حالا امام صادق امام باقر هم یه گوشه یه درس و یه بحث و یه بالاخره تبلیغ دینی هم داشته. اون وقت چی بوده؟ چه اتفاق میفتده؟ در دوروبر امام صادق که این همه سنی هم زندگی میکردن، به خاطر اون فضای التیام و وحدتی که خود اهل بیت واقعا تولید کردن، اینا رو من توازن میکنم دقت بکنم، جدا اول منادی وحدت خود امیرالمؤمنین بود، اول مدافع وحدت خود امام صادق بود، خود اهل بیت بوده. اینا برای حفظ جان شیعه، برای حفظ مکتب شیعه با همه وجود سعی کردن که این وحدت رو حفظ بکنه. ولی آخه معنای وحدت این نیست، این که بعضی الان در عصر امروز ادعا میکنه که متاسفانه به جای این که در مشترکات حرف متحد داشته باشن، عقب نشینی میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، یه چیزایی میگن که اونا خوشحال بشن، بگن یه چیزی برای گفتن ما نمونده. نه، اینا وحدت نیست. تأکید میکنم وحدت یعنی تأکید بر مشترکات، اونم برای زدن، عقب زدن دشمن مشترک. مقصود از وحدت اینه، وحدت به این معنا، اونم برای حفظ اصل و کیان اسلام خود اهل بیت واقعا مدافع و منادی شدن. حالا بعضی از روایات حدیث افرادی بودن که به خاطر همین فضایی که برقرار آماده بوده، قصاب بوده، بقال بوده، میمونه درس امام صادق هم شرکت میکرد، خونه امام صادق هم رفت آمد داشته، بعد این روایاتی که به گوشش میخورده اینا رو میشیده، ثبت و ضبط میکرده و بعدا نقل میکرده. حالا امروز که دیگه نمیرسیم با این سرصدا رو به هم رفتگی که متاسفانه که مجلس هست نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم، ولی اگر شرط فراهم میشد که ادامه میدادیم بعض از روایاتی که تو مسیرمون هست، خب مثلا این روایت روایت معتبریه. چرا؟ چون در سلسله سندش غیر از شیعه سنی هم هستن، اونم سنی نه که عالم هم باشه، باز بعضی از روایت که سنی هم عالم هم بودن، بعضی از این هم عالم هم نبودن، یه قصاب بوده یه بقال بوده. اینا رو مقایسه بکنید با شخصیت جمیل ابن دراج رضوان الله تعالی که راوی بوده، محدث بوده، فقیه شیعی هم بوده، اونم از همین ها که بگذاریم جز اصحاب اجماعه. اینا رو عرض کردم که قدر این شخصیت رو بدونیم. خب یادداشت بفرمایید، صحیح جمیل ابن دراج، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله جل ذكره، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. سه تا نقطه که حالا ادامه آیه دیگه کار میکنه. و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. قال کی؟ قال جمیل بن دراج. فقال علیه السلام. دو تا قال داره، یه قال برای جمیل بن دراج، قاله دوم برای امام صادق. فقال علیه السلام هی ارحام الناس ان الله عز وجل امر بصلتها و قومها، تعظیم قومها، ان الله عز وجل امر بصلتها و قومها، الا ترا انه جعلها منه الا ترا انه جعلها منه آدرس رسائل شیعه کتاب نکاح ابواب النفقات باب هفده حدیث یک. خب اگر اجازه بدید دیگه به خاطر این شلوغی بیش از حد دیگه واقعا به زور صدا به هم میرسه، ما ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد که شنبه فردا. اگر اجازه بدید از بحث تفسیر هم صرف نظر بکنیم، با این سر صدا دیگه بیشتر از این نمیشه ادامه. انشاءالله توضیح این روایت و تکمیل این مباحث و همطور ادامه بحث تفسیر رو باشه برای روز شنبه انشاءالله. انشاءالله.